14 اسفند 97 علوم قرآنی بخش دوم.
میدونی من فکر میکنم برای کسی رو که مثلا الان ما تو خانواده بین خودمون خواهرها هست، مثلا یکی از خواهرها صحبت کردنش خیلی خوبه، مثلا صحبت کردنش و ارتباط گرفتنش خوبه، ماها مثلا درس خوندنمون خوبه. ببینید ماها از این طرفه چی شدیم، اون مثلا حس میکرد، یعنی حس میکردم که چون مثلا ریاضیش خوب نیست مثلا خیلی اذیته، خب ما شروع کردیم تعریف کردن آره چه خیلی با بچه های دوت میگیری خورن. ببین من فهم کنم همین تفاوته بین این خواهره با اون خواهره بوده، بعد اینو هی تشفه کردن تو این، فکر کردن که اونم با همین مدل همین به صورت توده ای
چیزی خود گفتی دیگه، یادی هم که قبلش گرفته دیگه، تو با یه مثلا یه شاغولی داری میخوای همه رو با همون بسنجیم، جواب نمیده اصلا، به قول شیمیا تیف داریم دیگه، اصلا واقعا همه چیز حالا تو تیف نوری، همه چیز تیفه، یعنی صفت تا صده، نمیشه اینجوری چیز کرد گنجون همه رو توی چیز و یه جای خلاصه میزنه بیرون. من این دخترم که گفتم الان مثلا فکر چیز شده، مثلا یه دختر پر انرژی پر استعداد توی ورزش و این چیزا، مامانش نمیذاشت دیگه، یعنی همیشه بنده خدا محدود بود، مثلا حالا نه اهل درس بود، هنری خیلی، ولی خلاصی هوی میره اونجا اشویارش با سه تا بچه طلاق میگیره، ازدواج میکنه، دینش عوض شده و جلسه اول، یعنی اینا که میگن از دو سه سال بعد حالا مدرسه
سرعت
مدرسه روشنگر رفته، مدرسه فلان رفته، اینجا میجنگید من نمیام اونجا چیز میشه، ولی یوهی میدونی انقدر اینجا خب پرواز زیاد میدن دیگه به خانوما دیگه، اصلا طلاق دیگه به جان میدن، هزینه میدن، حالا فلان، یعنی تورنتو رفت میکنه، بعد یوهی میدونی یه جایی میذاره، یعنی هیچکی میدونی همه وقتی صحبت ناخودآگاه حرف میشه هیچکی نمیگه مثلا این مقصره، همه میگن این مامانش یادت چقدر سختگیری میکرد، چقدر فلان میکرد، کسی یه بچه پر استعداد خوش قد و بالا فلان تو رشته ورزشی میرفت کلی خونه ماها نمیذاشت بیاد، مثلا چون پسر داری شما، حالا نگاه مثلا نمیخوام بگم طرف مثلا داشت من 10 سال از ماها بزرگتر، فرض کن ما بچه 3-4 سال، بعد خودمون مقید بودیم، بعضی وقتا طرف من میگم خونه داداشم نره بچه‌م چون خانمش مقید نیست مثلا، ولی وقتی همه یه تیبی فکر یهو یه چیز میشه دیگه سخته، البته آدم خودش میگیرم تو تربیت الان بچه‌هاش میمونه، من دخترم به زور خودش رو سعی سرش میکنه، من میگم پختم دیگه، باز میگم یا علی خدای این هنوز اینقدر تو کاری که ما هیچ وقت نکردم، مثلا آدم در وقتی که مامانم دیدم بگه پختم فلان اینا، آدم میمونه واقعا 2 سال و 11 ماشه، میگم به زور شو ماها رو میبینه به زور سرش میبینه به زور چیز میبینه ولی میگه پختم. آره بچون عرق همین مثلا دو چیزی که عرق زیاد میکنن، تو میخوای برای این بچه که انقدر عرق میکنه از شب تا صبح مثلا رو سعی سرش میکنه، میاد به اینجای من دست میزنه میگه مثلا تو هم عرق کردی، من مثلا عرق نمیکنم، خودم بکشم یه قطره عرق یه جایی بزنه بیرون، ولی اون تا سرش میکنه خیس عرق میشه، مثلا من برای این بچه فکر میکنم از الان راه نمایی کنیم. دو قول خان تقوی واقعا یه دستمون چیز بود، کتاب دعا بود یه دستمون باستمون. واقعا آدم فکر میکنه همینه و غیر از این نیست، یعنی به یه جایی میرسی که فکر میکنه اصلا راهی جز این نداری.
بعضی هم از برام خواهل به این هنگه
نظر
ندارم،
ما
قبلا خیلی کار
ندارم،
راست میگه آفرین، یعنی به قول مامانم سکوت، الان فکر چی میگه نباید بگی، هر چی میگی قشنگ خدای جوازم بزن تو کاستش برعکسش بشه، نمیدونم واقعا ایشالا حالا نیشد نیت همون رد داره یه جایی ما یه به قول یکی میگه دیگه همه پوله بانکی و با وام گرفتی از بانک خونه خریدی، آدم میگن دیگه میخوای خیلی چیز باشه، همه یه جوری آلوده شدیم دیگه. خب کجا بودیم؟ آها سوره هم، سوره هم دارم که حالا اون نظرش نظری که گفتیم میارم براش، بیشتر توی قضیه سیوطی دامن زده به این قضیه، یه 3-4 تا استدلال کرده هم چیزه که میگیم چند تا حدیث و اینا رو بغل هم چیدمان کرده که لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، مثلا هیچ نمازی نبوده مگر فاتحه الكتاب، بعد میاد استدلال میکنه که تو همین حالا 3 سالی که این فترت بود پاک کردیم پیامبر و حضرت علی علیه السلام و جعفر و داریم زید و حضرت خدیجه اینا مثلا نماز میخوندن یه چنین چیزی رو تاریخ و اینا گفتن. این میاد به اینا استناد و این نمازی بوده دیگه، پس یه حمدی بوده طبق این چیزا که میاد سید جعفر مرتضی عاملی لبنانی خیلی روشنفکر رو میاد تو این قضیه خیلی خوب فکر میکنه، سید علامه سید جعفر مرتضی عاملی این عاملی داره میاد میاد میگه که میگم خیلی این چیزایی که طرف استدلال میکنه همش یه جوری میشه گفت ذوقی، حالا ذوقی دیگه. میگه که شما از کجا معلوم اینشه نسبونه صلاتم و لا یثبت، میگه این که شما میگه اینا نماز میخوندن و اینا یه سویچه چیز میکنه، از کجا معلوم حمد میخوندن؟ شما یه چیزی داری که بگی اینه آفرین، چیزی که من خواهم دیدم اصلا برای خودم سوال پیش من واقعا دقت نکردم نماز کی به وجود اومده چون معراج چه زمانی بوده؟
نماز کی به وجود اومده
کلا؟ این که نماز
به این شکل
میگن که آره تو احادیث آوین بریم بعد جلو دو تا حدیث یکی کافی مفصل بحث کرده یکی آقای جعفر صبحانی تو فروغ ابدیتش تو این خیلی که فروغ ابدیت هست اون خیلی تشکره بعد میگه معراج اولا که شب معراج کی بوده خودش این یه داستانه که بیا ثابت کن معراج کی بوده اختلاف نظر زیاده چیزی که میگن سالهای نزدیک به هجرت بوده خب اینجا ها مثلا تو ذهن ما این نموداره فرصا اینجا سیز منفی سیزده اینجا ده یه مثلا 3-4 تا قبل از چیزی که میگن بازم نظر قطعی تو این زمینه وجود نداره بعد اونجاست که این نماز اومده
ولی از خود گفتن چیزی که خود پیامبر میگه مشخصه که قبل بعثت هیچ وقت نبوده
نه معراج که فاصله بوده
خیلی هم فاصله داشته اینجوری که پیامبر گویا دیگه اینقدر دور برش آدم بوده که براشون تعریف کنه تو معراج هم چه چیزی رو دیدن
بعد نماز هم از اون به بعد چیز شده دیگه چیزی که میگن ببین باز مثلا میگم چیز شسته رفته ای وجود نداره ها ولی میگن تو همون معراج بوده که پیامبر حالا رکعتش هم بخون و گفتن این کارو کن چرا سجده برو تو اصول کافی هستش توضیحش دیگه حدیثش هست میگم تو اونجا این دو جا مثلا قشنگ توضیح داده چرا بخو حالا سجده برو حالا چرا اینو بگو تو سوره دوم ان انزلنا رو بخو مثلا گفتم توی
پیامبر
چی
آره دیگه مثلا یه جلوی نه اینو حاجا قاسمی دیروز گفت گفتن که مثلا نکنید مثلا یه جلوه از عظمت خدا رو میدیدن بعد دیگه نمیتونستن
یه
حرکتی بعد خدا حاجا اینجوری توضیح دادن خدا حاجا که مثلا انگار خدا اینا رو به عنوان یه مثال ثبت میکرده که اینو دید اینو گفت وقتی که کامل عظمت منو دید مثلا به سجده افتاد بعد به پیامبر میگن خب اینجوری نماز بخونید
یعنی اینجوری که میگی مثلا الگوش هم پیامبر بوده
نه اتفاقایی افتاده
آره مثلا میگن عظمت خدا
یعنی اینی که میگی تو حدیث هست شما نگاه کردن
آره
گفتن
یعنی کسی بهشون نمیگه خود این رو میگه الان یو خودشون یو از عظمت مثلا به خاطر میرفتن بعد اینو میگفتن بعد یو دیگه خیلی از من
اول میگه اون زبان بدن رو توضیح دادن مثلا تکلم وجودی رو توضیح دادن حاجا رندتون که اینو بگن گفتن که مثلا نگاه شما وقتی که یه مادری مثلا لحظه تعجب وقتی تعجب میکنید به یه مثلا زبان خاصی یه کشور خاصی هر مثلا یه حالت خاصی انگار که از اعماق وجودش بالا میشه اون حالت انجام
میده
بعد گفتن که خب این اتفاق مثلا انگار پیامبر مثلا وقتی مثلا یه و از عظمت خدا رو میدن مثلا حالت رکوع بعد که سرشون بلند کردن مثلا میشن که بعد بهشون میگن بلند شین بلند شن دوباره میبینن مثلا به سجده میفتن این حرکت ها تو یه اتفاقایی توی شب معراج میفته تو هر مرحله ای یه جلوه هایی اتفاق میفته که انگار که
گفتن مثل ناز و به کار بوده که خدا میگه خب حالا ناز من رو بخر یه همچین وضعیتی که تو این حالت ها پیامبر چه کار میکنه
بعد اون رو به عنوان الگو برای سایر بشریت گویا اینجوری گفتن
بعد به قول زینب آدم دید دیگه
حداقل کجا برده؟
نه این که میگی هستش تو حدیثش مثلا چیز شد از ذمت دید من مدهوش شد مدهوش ها بیهوش ها
توی روایت هم آزه داریم ها مثلا یه سر چیزهایی بوده از قبل خدا تحقیقش میکنه
مثلا تو خود هستش میگه شما حضرت به پیروان حضرت موسی این همه نماز گفتی حالا برای پیروان من کم کن یه چنین احادیث هم هست
یعنی داریم کلا یه چیزایی داریم تعداد طواف که هفتا اینو عبدالمطلب اینو پایه‌گذاری کردن که تعداد طواف هفت دور باشه بعد که پیامبر به مثلا رسالت مبعوث شدن خداوندم همین رو تایید کرد
تایید کرد خیلی چیزا داریم
تایید یه سری
سنت‌های قبلی که بوده جان چی شما داشتیم
گفتیم اختلافی هم با این حرف توی فقه پیدا میکنه نماز داشتیم که چرا نماز مغرب براش چیزی نیومده اگه شک کنیم درش کلا
باطل میشه
نماز صبح مثلا شک نداره چرا چهار رکعت یا دو رکعت اولش بعد از اتمام دو رکعت اول شک وارد درسته میگفتن که حالا اون سر از کجا آورده بودن گفتن به خاطر اینکه اون دوتا اگه اتمام باشه صلاتو با کی داشتیم آقای کی
بودن
اون دو رکعت اول رو خود خداوند
بعد از نماز ایجاد
کرده جا
فرض الله و فرض النبی میگن دو رکعت اول نماز فرض الله
بعد
دو رکعت دومش فرض
الله دو رکعت دوم برای من نمیدونم اصلا صحتی نه اینو نه اینو نمیدونم الان دو رکعت دوم برای خود نبی اضافه کردن دو رکعت هم
تخفیف دادن مثلا
نه دیگه تو
نماز
فرض الله اضافه کردن دو رکعت رو خدا به این سبک بخوانید دو رکعت هم نبی اضافه میکنن خدا این رو میپسندن و اینها بعد حالا دیگه تو اون دو رکعت اولی که خدا
میگن دیگه تو رو دو رکعت نبی تخفیف دادن میگن مال نبی یه گاهی تو رو تخفیف
قائل
شدن نمیدونم خودشین خودم رفاهی بالا نمیدونم ظاهری اینه دیگه تخفیف قائل شدن چون مال نبی گفته خلاصه میرسن همه که برگردن به همین سوره علق. تو سوره علق فقط اینجا این کتاب حالا یه تیکش رو براتون کپی میکنم میدم
فقط
عبارت
عایشه هست در مورد سوره علق.
ببینم اون برگه هی پوشه میگم کپی کنم امام باقر هم داره دیگه امام باقر میگه اقرا میگه ما اقرا یه چنین چیزی گفتیم امام باقر داره چی بخونم اقرا بسم ربک الذی خلق. آها فقط اینا میگن بسم الله باشه تو اون حدیث بسم الله نیست. الان من یه مقاله دیدم ارجاع داده به اون حدیث امام باقر میگه که علق بوده با بسم الله شروع شده در صورتی که اصل حدیث تو تفسیر قمی اومده آدرسش هم تو اون برگه پیداش میگه حالا بهتون میگم اصلا تو اون بسم الله ولی نداره
یه چیزی ما توی اون حدیثم
راجع به تفسیر
قمی
کنم تفسیر ابوجاود نه تفسیر قمی علی
بن ابی طالب ابراهیم خیلی چیزا نشون
به نماز ابوجاود که آها ابوجاود یه پله بعدش برمیگرده خب
اون تایید نمیشه
نه تایید نمیشه تفسیر قصه قمی هم میگن انتصابش به علی بن ابراهیم قمی چیز داره
مشکل
داره شما اصلا حالا بیاییم وارد بحث چی بسید؟ بحث
این کتابا رو همین مشکل دارم مقاله خیلی بشه ارجاع داده شده بیدیم چه کاری
اصلا تفسیر قومی همه جا تو علوم قرآنی بلازه بهش خیلی ارجاع داده اون دفعه هم دید من یه اشتباهی کردم گفتم این بعد اینه بعد گفتم خودم گفتم این که استاد اینم شاید یادتون نباشه میدونی چرا چون یه جورایی ارجاع میدن که انگار تفسیر قومی اصلا یک ایراداش هم میاد تفسیر قومی اومده از رو کافی نوشته خیلی چیز داره در حالی که علی بن ابراهیم بعد کافی بوده ناخودآگاه شما میبینی این مشکلی که وقتی واردش میشی خودت هم متوجه میشی حالا هم یادتونه اون هفته بود این که بعد این بود یعنی اصلا یهو برای خودم چیز میاد این که بعد این بود چه شکلی به این ارجاع داده پیش میاد یعنی این چیزا هستش دیگه یعنی تو حفظ العقول مثلا الان انتصابش چیزه در سال 93 مقال بده ایراد داشته چیزای اساسی هم میگن که همجور بگم یعنی نسبی مشکلات در نسخه برداری و این چیزا ایجاد شده دیگه
نه اصلا اشکال
رو
اصل
بحثه
چرا مثلا این
سری
تفسیر یا هر
مرد منابعی بحثم چون جزء اولیناست دیگه تفسیر قومی چون جزء اولین تفسیر روایی ما میشه هی بهش ارجاع میدن بعدش عیاشی اینا هیچ جورایی هم همزمان بودن هیچ جورایی هم مثل همان
روایت این همه تایید تاکید داریم که حتما مثلا ریشه‌شو بریم ببینیم و مثلا وساقتشو ببینیم، سندشو مثلا ببینیم ضعیف صحیح، بعد ما به راحتی به کتابی که اصلا معلوم نیست ریشه‌ش از کجاست استناد میدیم، بعد نتیجه میگیریم، بعد میگیم حالا با توجه به این شد.
میدونی چون علیت ابراهیم قمی چون بهش چون خیلی شخصیت وجیهی بوده، خوندید دیگه تو تاریختون، شاید به خاطر این بوده. ولی همه هم خیلی از این انتصابی به نظر یه تو حالا قرآن تو نهج البلاغه چون اصلا نمیشه نظرش رو گیره و تو صحیفه سجادیه مثلا انقل وارد نشده، چون اصلا زبانشون متفاوته با بقیه چیزا که حالا بخوان چیزی که میگن دیگه، مثلا میگن چون سند نمیده سید رضی، سند نمیده همجا آورده، ولی کسی هم ایراد رو هم اهل سنت زدن متذله چقدر مثلا بر چیز دارن چهر دادن، یعنی پس نه ولی محدث قومیه، محدث قومی اون یه شخصیتی بود، یه تنها شخصیت شیعه سرشناس که بحث تحریف و مطرح میکنه این محدث قومی یه نفر بوده که اونم خیلی جالبه بخونید چی شده که اینو گفته، بحث همین سینوس هست، موج سینوسی هست که میگم که فقط یه تا آقای آیت الله منتظر یه جای علتشو گفته، اونم با فیلتر و فیلتر را ببینید چرا گفته، جالبه واقعا که کار انگلیسی ها بوده، نفوس که میگه دقیقا کار انگلیسی ها بوده، اومدن اینو انقدر حرصشو در آوردن اومد از دفاع از تشیع یه کتاب بنویسه و شروع کرد این چیزا رو گفته، فصل الخطاب فی تحریف القرآن رو نوشته یا عدم بدم نیست، ولی فصل الخطاب معروفه که بعد ریشه یابی میکنی واقعا همینه ها، مثلا قضیه این بوده اصلا هی اومدن هی پرس کن طرف های انگوله کردن بیا این کار رو کن، بعد اون سر رسیده به این که انگلیسی بوده چون معاصر دیگه قرن 11 است دیگه، اون محدث نوریه. ببین توی حدیث چی؟ توی بحث حالا اولین سوره اشاره میکنم به اقرا، حدیث داریم رساله نعمانی که نخستین آیات در مکه نازل شده اقرا بوده، این بازم بسم الله نداره، امام سجاد آورده توی اسباب و نزول اومده، سویتی آورده، الاتقان آمده، چیزی که خیلی بهش استناد میشه تو اون حدیث ما آوردن امام صادق آورده اول ما نزل علی رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، که اینو میگن امام صادق، حدیث داریم به امام رضا میگن، بعد جالبه تو حدیث امام رضا میگه شنیدم از پدرم که از پدرش شنید، اینو نمیگن که دوباره هم امام صادق میشه دیگه، اینو به عنوان دو تا حدیث همه جا میارن، اون یه تیکه بعدش هم نمیارن که شنیدم از پدرم که از پدرش شنید،
میگفت از امام رضا
داریم از امام صادق. آها اینجوری میگن، ولی این حالا نمیخوام بگم در حقیقت دو تا دیگه خالص، اینا هر کدوم یه جوری، ولی تاکید داره خودش تو حدیث خیلی جواب اینا تقریبا همه میدونن دیگه، به قول ما کل نور واحده، ولی این حدیث میگه شنیدم از پدرم که از پدرش شنید، به این حدیثه که مثلا توی کافی هم اومده، نخستین سوره که نازل شد این بوده اول ما نزل علی رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، طبق این میگن 6 آیه سوره اول علق بسم الله را هم یه آیه حساب میکنه، یعنی چیزی که ما با توجه به احادیث شیعه بتونیم بگیم چی بوده اولین آیه نازله 6 تا آیه علق بوده، ولی باز این که زمانش کی بوده و اینا یه جورایی برمیگرده به همون چیز دیگه
آغازه
چی تدریجی و کجا چی؟ صحیحه همه جا هم چیز کردم زمان ولی نگفته ها، فقط حدیثش همین قضیه اول، ولی کی بوده؟ آغاز وحی بوده؟ تو ماه رمضان بوده؟ یعنی میشه حالا این آره سوالات بعد، ولی این بوده اولین آیات این بوده، آره یعنی بحث هم میگم با توجه به چیز هم پنجمین آیه، بعد میدونی یه سری چیزایی میچینه مثلا هم دو میگن یه سری قبل از بعثت برای پیامبر اومده، اینا چیزای اساسی اهل سنت البته خیلی به صورت وحی لفظی نبوده، مثلا مفاهیم کلیش اومده پیامبر تو نمازش استفاده میکنه، ولی همه اینا باید استناد بشه دیگه، یعنی همینجوری گفته حد یه گفتمانه که همینجوری بشنوید و رد شید، این بوده پس اولین سوره. حالا ادلهش رو باز اینجا آورده سبع مثانی، بعد میان میگه که ما حدیث داریم، یه حدیثیه از امام صادق اگه اشتباه نکنم اول ما نزل علی رسول الله همین که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم و آخره حدیث خیلی کوتاه آخره ما نزل علی اذا جاء نصر الله والفتح، آخرین چیزی که بود اذا جاء نصر الله والفتح بوده. حالا باز پس بحث برمیگرده به اینکه آخرین سوره چی بوده یا آخرین آیه، چیزایی که ما شنیدیم چیه؟ شما چی شنیدی؟ به ما یا نه به تو حفظ میگفتم وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، سوره بقره آیه 281 سوره بقره، امام تو ذهنم این بود دیگه، که بین قبل آیه ربا میشه دیگه این ور صفحه تو بحث آیه ربا. این یه نظری هست این بوده، بعضی هم میگن سوره نصر بوده اونجا بحث سوره میشه. طبق همین حدیثی که اولش رو میگیرن اقرا بسم ربک بوده، میگن پس آخرین سوره ای که نازل شده چی بوده؟ اذا جاء نصر الله، سوره نصر بوده. خب که همیشه آدم فکر میکنه سوره نصر، من همیشه فکر میکردم مکیه، ساختارش و چیدش و کوچیکش همیشه تو ذهن منم مکی بود. حالا بعد از دیدن این قضیه درسته که جزو سوره هایی که اواخر نازل شده،
بعد از مکه
نه تو مدینه نازل شده. من فکر میکردم چیز دیگه، سوره مکیه ساختارشون کوچیکه با اون غلا و اینا، توی مدینه نازل شده. سوره 102 نازل شده تو نزولا جزء 102 سوره آوره. این تا 114 تا خیلی تازه مونده. بعد بحث اینه دیگه چیا رو میگفتن؟ یکی آخرین سوره رو بیاریم.
چیش میگفتن چه سوره بعد چه سوره باشه؟ این هم یکی از شواهدی که میتونه دفعی بودن رو اثبات کنه.
آره تو
اول یه بار بهشون دفعی نازل شده، پس ترتیبی رو میدونستن.
چیزی که ما میگیم آیه قدیر چی بود؟ تو سوره مائده اینو اتفاق علمای شیعه الیوم اکملت لکم دینکمه، یکی اینه
یکی
آخرین آیه است. ببین واقعا آدم همینجوری زیاد فکر می‌کنن نفهم چی کنیم دیگه. حجۃ الوداع و بحث ولایت هم که مطرح میشه دیگه تموم شد دیگه. بعد سوره مائده اختلاف بین بعضی سوره توبه یا براءت آخرین سوره میدونن، بعضی سوره مائده رو آخرین میدونن. جز این اختلافه. شما به فرض بگید مائده آخری باشه، اینم جز سوره مائده است دیگه، یعنی همخوانی داره با این نظریه. این که میگم همجوری استدلال میکنه یا من دارم همجوری ذوق میگم، این استدلالش اینه. بعدش میگم تو بحث قدیر بوده دیگه، بحث قدیر آخری اتفاقی بوده که پیامبر افتاده و شهر داده و دیگه رفتن.
این بازارش تحلیل کرد که بگیم خب این معنا آخری مفهوم دین بوده، ولی من به صورت جزئی مثلا این سری آیاتی
خب میان میگن که پس آخرین آیه 281 که خب بقا اینو میگن که ببین بین اینا اختلاف چیز غیر از این نیست. خب بعضی مثلا چیزای دیگه هست، الان یه چیزی که میگن اختلاف بین ایناست، میاد چیکار میکنن جمعش کنن، میگن سوره نصر آخرین سوره کاملی بوده که بر پیامبر اومده. خب اصلا من میگم یک جا بر پیامبر. از این ایرادش چی میشه؟ شما حدیث داری، آدم تو احادیث معمولا لف و نشر رو باید چیز کنه. شما میگه اول حدیث میگه اول ما نزل علی رسول الله، شش تا آیه اول این، بعد میگی آخر از سوره نصر. مثلا اگه میگفت اولین سوره کامل این بوده، آخرین سوره کامل اون بوده، باز یه جوری توجیه پذیر بود. ولی اینجا میگه شش تا آیه نصر، شش تا آیه علق و سوره نصر. ولی خب ما این احادیث دیگه آره میگن که نصر چیز بوده، نصر رو که میگیرن اون موقع
آخر رو بعد اسم سوره نصر رو آوردن یا آیات
رو اینجا آورده. اذا جاء نصر الله همین آورده.
خب اینطور که مشکلی نداره. اگه کل آیاتتون
خب نه دیگه اگه آورده باشه، بعد ما که بگیم آیه الیوم اکملت لکم دینکم چی میشه؟
نه میگم که این میگم که مثلا باید چی
داشته لفت نشم
نه لفت نشم نه
لفت نشم نه
لفت نشم مقابله.
خب خب
به قرنی مقابله هره. این مرش که مثلا بعد اینطوری باشه اینجا اصلا نیازی نداره، چون که داره تعدادی آیات رو مطرح میکنه، اینجا داره تعدادی آیات رو مطرح
میکنه. چون فقط این دوتا هم گفته ها، چیز دیگه غیر مثلا گفته من چیز هم میگه. بعد میگن که بحث الیوم اکملت لکم دینکم بوده دیگه، بین اینا بوده. اینا که میگن آیه 102 بوده، خیلی هم میگن تو فتح مکه بوده، چیزی که همیشه ما هم باز میشیدیم. مثلا اون موقع به مکی مدنی دقت نمیکردی، ولی میگن تو فتح مکه بوده، درسته که اصلا بعد فتح مکه بوده این قضیه سوره نصر. اذا جاء سوره این که جزء آخرین چیزا بوده. مائده این میشه الیوم اکملت لکم دینکم. بعد جالبه تو خود اهل سنت عمر دارن میگن این بقره ان من، یعنی میگه از من از آخرین، خودشون اهل سنت رو این قضیه تکیه دادن. حالا چیزی که میگن میخواییم یه ذره فرمالته بشه دیگه، بحث حالا آیه اکمال که وجود داره. بعد هم احادیث خودشون هم که آورده، این کتابی که من دارم حالا یه چیزه متنش عربیه بسنگی، میگه که تو اون عمر گفته از جمله آخرین آیاتی که نازل شده اینه. کی گفته آخرین آیه اینه؟
نگفته آخرین
گفته من، کلمه من آورده، گفته از جمله آخرین. آره اینو میگن که توی چیز شده، تو منا روز عرفه بوده. چنین چیزی در مورد این میگن که تو منا بوده. پس باز قبلش چی میشه؟ طبق گفته خودشون قبل از این حجت الوداع، قبل از اون بعد برگشتشون میشه دیگه. اینجا منا بوده، اینجا تو برگشت بوده. دقیقا میگم طبق گفته اونا این میشه. چیزی که ما وجود داره متفق القوله بحث الیوم اکملت لکم آخرین آیه ای بوده که تو سوره مائده اومده، بحث اکمال. میگم بازم حالا باید خون دیگه نظرات اونا دید. بیشتر استدلال میکنن که میخوان چیز کنن دیگه. اصلا آخرین سوره رو زیاد بحث چیزی نمیشه دیگه، میگیرن. آخرین آیه این دیگه سوره های مکی مدنی رو توضیح داده، توضیح خاصی نداره. ملاک مکی مدنی بودن چیه؟
نزول دیگه، شرایط نزول تو مکی مدنی مدینه بودن. فقط البته این نیستش، مدنی ها چون احکام برزانده بوده آیا طولان میتره؟
آیا اون دیگه خصوصی این بعض معیار زمان دارن. خب میگن تا زمانی که تو مکه بوده این 13 سال، میگیم مکی به مسیح که هجرت کردن، چون وسط راه هم مثل آیات نازل شده جلو چقدر دقیقا میگه این آیاتی هم که اون وسط نازل شده بین راه مکه مدینه رو جز مکی ها گرفتن. خب تا اینجا میشه مکی، از اینجا به بعد مدینه.
چقدر توی راه بودن؟
نمیدونم الان.
ولی حداقل 23 سال
مثلا
تقسیم کنیم به
6000 آیه، حالا فرض کن 24 ساعت هم بوده، 24 ساعت نموده پیاده و حالا یه ذره بره تو غار و این برو بر نگاه کنی، 24 ساعت هایی اون وقت آیه نازل شده. آوردن آیهش هم چیه؟ من یادم نیست. میگن اونا رو جز مکی ها حساب میکنی؟ آره تو این فاصله هم میگم جز تو ذهنم تو این فاصله هم آیه نازل شده بوده. اونا رو جز مکی حساب میکنن. میگن از زمان هجرت به این بر هر چی بوده مدنی. حتی اگه پیامبر زمانی که مثلا سال ششم بود اومدن حج عمره انجام دادن، حتی اون زمان که تو مکه بهشون آیه نازل شده درسته تو مکه بوده ولی ما جزء مدنی حساب میکنیم. این یه معیاره، یه معیار زمانی، بعضا معیار مکانی دارن. یعنی میگه اینجا که اومده چی تو مکه بوده میگیریم مکی. البته شده دیگه معیار زمان مکان فرقش چیه دیگه؟ زمانی ها. پس یه معیار زمانی دارن یه معیار مکانی. مکانی ها میگه هرچی تو مکه بوده مکانی، هرچی تو مدینه من. تا این حال مثلا پیامبر نرفته جاهای دیگه،
طائف
نرفته، ظاهرا اونجا نبوده. ولی تو شام مثلا که یه جایی تو جنگ تبوک هم بهش آیه نازل شده که یه روایتی از انزل فی ثلاثه امکنه، مکه و مدینه و شام. بعد اینا گفتن که میگن دیگه جزء چیزا شده دیگه اختلافی، حالا شامو چیکار
کنیم؟
شام. نه
اگه زمانی بگیرم،
آفرین، زمانی بگیری حله. بیشتر هم معیار زمانیه، یعنی این ترتیب نزولی که ما داریم الان تو کتابا. آفرین. قبل از هجرت، پس از هجرت، حالا هر کجا میخواد باشه معیار. هم اینم به نظرم با اول بهترش بوده میاد دیگه، چون اصلا میدونی سبب نزولاش هم متفاوت میشه اینجا دیگه. یه رفته مدینه و تشکیل حکومت و اینا، تا اینکه تو مکه باشه تو اون شرایط نوع سبب نزول هم فرق میکنه.
کل سوره هم که نازل نشده اگه مکانی هم بگیریم هم میشه. مثلا اون شامی که شما دارید میفرمایید مثلا چه سوره ای بوده؟
نمیدونم چه سوره ای بوده.
خب حالا یه سوره ای کلش که نازل نشده، مثلا اون سوره در مکه نازل شده یه آیه در شام، مال این آیه مکی، آیه مدنی.
آره سوره میگی
کلا نمیتونیم خیلی سوره رو بگیم.
آره خیلی جا داره
سوره رو تو میگی مدنی در دو حالتش، دو
حالتش
چیز میشه میدونیم به قلبه حساب میکنن دیگه اغلبش.
اما میگن حالا دو آیش هم چون جای دیگه ای تشریف داشتم
بایی من باب تقلیب بعد چیز کرد دیگه. فایده هم این باشه مثلا خیلی همه معیار خطاب هم گرفتن، ولی معیار خطاب هم بد شده است. اگه اونجا که چون مثال نحو زیاد داره، معیار خطاب یعنی چی؟ وقتی میگه یا ایها الناس، کجا بوده؟ مکه بوده یا ایها الناس، چون با مشرکین و فلان. از اونجا که میگه یا ایها الذین آمنو، دسته که مثلا نحو زیاد. سوره بقره اولین سوره بوده که تو مدینه نازل شده،
شما یا ایال لازین آمنو توش زیاد
یا ایال لازم هم توش داریم
آفای مثال نموشه هر میاریم یا شما که
بودو رب بکن و لازی خلاق کن
مثال نموشه هم نمیاریم که شما که میگین میار مخاطب و داری آره اصلا بعضی چیزا
راحت میشه نموش کرد
نه نه میار زمانی همه چیز راحت داره دیگه مثال نموشه چیزی هم نمیشه بگذاش اینجا بذار این اینجا بذار این دقیقا همین مثال رو میارم میگه وقتی ناس داری تو سوره بقره که تو مکه بوده تو مدینه بوده همش هم تو مدینه بوده نمیشه این معیار مخاطبی که شما میاری ایراد داره حالا یکی این وسط این کار رو انجام داده دیگه
با این تفتیم اگه زمانی رو
کنی
انگار
میکنی
که
دفعیلی
یه چیز جواب نمیده چون اگه باشه دفعیلی که دو جا نبوده که دفعیلی جا بوده اگر این تفتیم
منافاتش چیه؟ من هم نمیخوام منافاتش با به فرض پذیرشش چه اشکالی داره؟
تو تدریجی اشکال نداره تو تدریجی اشکال
چه اشکالی داره؟
شما الان یه چیزی یه دفعه بهت گفته میشه بعد الان میرید سفری
من همه این کتاب الان بعد میخونم این لفظ این میخونم بعد حالا شما میری هر جا مثلا هر چیزی با این ایراد نمیخوره با اینجا شیگه چیزی نداره من بدن احتشام حفظ میکنم شو برهاتی که حالا وارد کردن و این چیزا ترتیب نزول چیزی که ما داریم عمدتاً از ابن عباسه ابن عباس یه کتاب هم هست یه تفسیر الحدیثی داره آقای دروزر معاصره اون خیلی جالبه تفسیرش بر اساس نزول قرآنه چیزی که وارد شده محمد عزت دروزر نه سوره ای بعد خودش اتفاقا رفتم نگاه کردم گفتم ببینم اون فاتحه سوره چیزو کجا گذاشته دیدم این فاتحه رو اول گذاشته سوره حمد و بعد اومده علق رو گذاشته بعد این آدم اینجوری نیست استنباط کردن تو مقدمه‌اش کتاب همیشه بخونید مقدمه‌اش گفته من اعتقاد ندارم فاتحه اولین چیزه اولین سوره نازل شده است همون علق میدونم ولی من باب اینکه تو نماز زیاد تکرار میشه وجود سبع مثانی و فقط احترام خاص داره سوره حمد دیگه
سوال اینا که اینایی که اینطوری ترتیب نزول و اینطور سوره ای میدونن به نزول تدریجی چجوری قائلن یعنی
نزول تدریجی اونم مشترکه دیگه نزول تدریجی کسی مشکلی نداره
تدریجی آیه به آیه نازل شده یه وقتی مثلا این آیه از این سوره بعد مثلا یه آیه از یه سوره دیگه
نه ببین اینجوری هم بیشتر نه بیشترش پشت سر هم میاد چیزی که الان گفتم یه بسم الله میامده خب چیزی که نوشتن خیلی جاها میاد پشت سر هم میامد شما گفتم سوره مائده سوره انعام به اون عظمتش یهویی اومده
مثلا حالا این معارضش مشکل نداره مثلا توی اون
آها میگه اینو شامل دفعی میدونی یه جوری
آره میگم کسایی که اینجوری هم پس شما باید دفعی
بحثش سر چیزه بحث کل قرآنه بحث سر تیکه تیکه و سوره سوره و آیه نیست
خب دیگه من میگم که یعنی اینه که اینطوری میاد مثلا همین آقایی که اینجوری فرض شأن نزول مثلا مرتب کرده پس شاید قائل به این هست که یک جا یک بار اینا به ترتیب خاصی نازل شده حالا اینطوری مثلا مال پشت صفحه مرتب گذاشته
نمیدونم چه چیزی قائل بوده یا
نه داشته باشیم جایی که یه سری آیات یه سوره مثلا قبل از آیات یه سوره دیگه آمده باشه که برای مثلا حضرت گفتن اینو ببریم بذاریم زیر فلان سوره
نه ولی تو چیزش این کار نکرد تو تفسیرش اینجوری نکرد تو تفسیرش طبق سوره هایی که الان این صفحه داره تفسیرش رو واکنی طبق این الان میگم حمد و اولش آورده بعد دلیلش هم گفته من چرا حمد و اینجا آوردم هم آورده علق قلم مزمل مدثر اینجوری آورده اونجوری نیست که بگه که فهمش میگی بگه که حالا این شیشتای اول این مثلا بعد بره نه طبق این آورده این چینشی که تو همه کتاب ها وجوده با اختلاف نظر تیکه تیکه این هایی برده ترتیب نزوله یه یه سه توضیحاتی داره فرق از سبب نزول و شأن نزول چیه؟
سببش
آدم هست مثلا
شخصشه
این سبب چیزیه که ماها معمولا یه جا استفاده میکنیم دیگه سبب چیزی که باعث شده این آیه اومده مثلا آیه مثلا سوره زهار که میگیم سورهش چیه؟ مجادله
مثلا
سأل سالون یا این مثلا اینا چون مثالایی که میارن این سبب نزول شده میگن سبب نزول بعد وقتی یه آیه اومده ما میگیم این درش این آیه میشه ما در شأن اسمت ائمه ازش استفاده کنیم مثلا این بحثش هست یعنی چیزی که ما باهاش کار داریم سبب نزوله ولی ما اشتباهی خودمون شأن نزول هم مثلا کتابایی هم که نوشته شده اسباب و نزوله هیچ جا نگفته مثلا شأن و نزول
یعنی مثلا ما یه آیه داشتیم که بدون اینکه اتفاق بیفته به پیامبر نازل شده مفهوم
معنایی رو بهش یه کلیاتی داشته میگفت اصلا میگه دقیقاً همین حرفی شما مثلا گفته مثلا آیه معاد گفته میشه
بله
آیات سوره توحید وقت بحث توحیدی میشه
سوال کننده سوال
سبب نزول نداشته
یا مثلا خود پیامبر شده بوده و
سبب نزول نداشته نمیشه. کتابی هم داره واحدی نیشابوری اسباب نزولی قشنگ مثلا آیه تو همین سی دی که برید خب خیلی خوب هر آیه رو که بزنید یه جا داره آیات در کتب حالا اون که میاره احادیث مربوط به اون وقتی می تو آیات در کتب سبب نزول هر آیه رو اگر باشه براتون میاره
همین
بیا برای
سبب
حتی معاد
هم
بالاخره
یک سببی داره که
آیه نازل چیزی که ما میگیم مسلما پشتش یه چیزی بوده یه حکمتی
نمیده اون موقع برای اون اتفاق آماده
چیزی که تو مکی مدنی هم میگن دیگه خیلی مهمه
اقلش اینه
اصلا ادبیات آیات مکی همجوری خودمون میخونیم مثلا حالا بخواه تو خیلی آیات مکی چیزه حالا شاید کلماتش میده قلوم به سلوم بس سخت داره آخه خیلی سنگین بوده ولی مردم انگار مثلا چنین چیزی نداشتن حالا چیزی که تو تاریخ آدم میخونه انقدر برشون سنگین و سخت نبوده حالا شاید رون ادبیاتش بودم که قوی که نبوده ولی نمیدونم چجوری بوده ولی خب واقعا آیت مدنی که آدم سوره بقره رو شما همجوری میخونیم یه چقدر ربونه حالا ما بعد میگه مثلا اهل کتاب شما اصلا تو سورای مکی صحبت از اهل کتاب نمیشه هرچی از سورای مدنی چون مخاطب اینجوری مخاطبت متفاوت شده همین استدلال رو بعد بیا میکنم برای چی که بحث عرفی بودن زمان قرآن رو مطرح میکنه این هم خوشی شبه یا نکونام گفته که بعد چیز میشه
این دوباره
یه چرخش چیزی میشه آره عرفی بود
مسخره دوباره
گفتن خب مصحف قرآن رو شهر میگه مثلا آیه در معاده اتفاق نیفتاده سبب نزولی ما نداشتیم که حالا مثل همون قد سأل سائلون یا همون بحث سال آیه مجادله چی شد؟ آره میگم اونا سبب نزول داشت یعنی یکی یه سوالی کرده یکی اومده پیش پیامبر ولی شأن میگه هر آیه که ما داریم مثلا معاد این در شأن معاده شما فلان آیه میگی توش برزخ فقط استنباط میکنن که این در زمین برزخ گفته شده سبب نداره مثلا اتفاقی نیفتاده که مسبب به وجود اومدن یا آمدن یا نزول این آیه باشه ببین شأن اینجوریه شأن اینجوریه سبب اینجوریه
آره
اینا میگن بین لفظش داره من یادم دکتر نفیسی هم برای ما میگفت اشتباه محال چیزیه که بین استفاده میشه بین همه سبب نزول با شأن نزول فرق داره البته اینجوری میگیرن انشا ولی میگه سبب چیزی که میگه مسبب باعث شده یعنی یه چیزی اومده بعد اون اومده یعنی مثلا میگه این آیه در شأن امیرالمومنینه درسته مثلا ولی این آیه مثلا مسببش مثلا این اتفاق افتاده سبب نزول این آیه این بوده شأن خیلی شأن نزول میده دامنش وسیع تر میشه مصداقش زیاد میشه وقتی میگه شأن نزول
ما مصداقش زیاد میکنیم چرا؟ از شأن یه مصداق داره اصلش
خب شاید هم یه مصداق داشته باشه اصلا شاید این آیه شأن شاید یکی باشه
خب دیگه هم مثلا میگه در شأن امیرالمومنین اصلا سببش هم این امیرالمومنین
هم آره میگن اینجوری ارتباطش اینجوری بگیری درست تر میاد دیگه ولی بین سبب نزول با شأن نزول اینایی که اینجا سو باره چه
من مزید که خیلی هم بخواییم شأن و بگیم سبب چیز
سبب و بگیم شأن چرا خود دامنشون فرق میکنه آره
شخصی
خود تقسیم
کنندگان
ولی حساسن توشا میگم اساتید وقتی میری شأن نزول میگم ولی اساتید بری آره میگه شأن نزول گفته میشه تو من استاد میگفت چه میگه شأن نزول این سبب نزوله یعنی خودشون دو چیز با
میگه تواتر این همه علمایش
چون آره یه چیزی میگه خب یه اصطلاح شده همه حساسه ببین خود این خیلی جالبه مثلا گفته سبب نزول این اشه بیشتر مفسرین فرق میان این دو قائل نشدن و هر مناسبتی را که ایجاب کرده است آیه یا آیه های نازل شده گاه سبب و گاه شأن نزول گفتن یعنی میگه
آفرین. دقیقا خود اینم گفته. حتی جالب خود استاد معرفت قبلش هم چنین استفاده کرده. بعد میاد توی تیتر اینا رو هم تفکیک میکنه. ولی محاوره اصلا حساسیت وجود نداره. دقیقاً چی دارم میگی؟ مفصل اینه. ولی میگم استاد حساس باشه گیر بده نمیام. استاد نفیسی خیلی چیز میکنه روی قضیه حساس. نگیشن و سبب خیلی فرق باشه میگی. سببش این بوده. باشه میگم دامنش بسیط میشه دیگه. ولی سبب خاص میشه فقط. این اتفاق اومده این اومده. اسامی قرآن رو ما چی میدونیم؟ توقیفی میدونیم دیگه که در زمان پیامبر خود پیامبر به اونا اشاره کرده. بعضی ها البته باز خیلی کمنا ولی وجود داره که این قدر نمیده زمان صحابه برمیگردن که جمع قرآن بوده.
اسم اینو
بذاشتن این سوره. آره آره. و جالب حالا چون کتاب آورده چرا هر کدوم ها یه توضیح کوتاهی داده دوست داشته میگم برای خوندن خیلی جالبه اسامی و اوصافش.
اگر کلاس شیری بخورم شیری از آثار قرآن بود که یکی از شاگردان اون کتاب رو از دفتر قرآن مجید بردا بیار.
بگو شد نشده ولی ملیه نشده بگو
پس بگه رفتش بعد از ده دقیقه آمد گفتم چی شد پس گفت قرآن کریم قرآن مجید نمید بچه دبستانی که من الان خیلی چیزا
نمیدونم یه بچه دبستانی جای دوست ما رفته بود اوایل همین انقلاب گیر توی چیزا میپرسیدن دیگه کفنی از پسرخاله مامانم مثلا کفن زن و من چند تیکست رو پرسیده بودم اصلا توی این فازا نبودم الان منو ببینم
چقدر اونا رو میکنن تو سر ما الان
بعد دوباره قرآن رو باز
کنم برای اینکه ظهر روز قدس نهار چی خوردیم اون دیگه آخر
قدس
بعد ازش گفته بود به جای
خوش
بسازی خیلی خوش بسازی خیلی خوش بسازی خیلی خوش بسازی خیلی خوش بسازی خیلی خوش بسازی گفته بود به جای به دوست دایم گفته بود تو پتروشیمی کار اینا تو از چیزایی نخواهیم موخای نفتم بودن و نمیده الله حسن اینا گفته بود بخون سوره بقره رو باز کرده و گفت علم مثلا داله کل کتاب و اینا بعد گفت دیدم چهره یاروش من گفتم این یه جایش اشتباه خونده یکی دارم شنیده دیگه گفت دایی ما شروع کرده علم مثلا باز از بهتره دقیقا مثل یه کششی داره نمیدونم واقعا نمیدونم نخونده این که میگه اصلا طرف ذهنیتی به حجاب نداره واقعا نداره نه اینکه حتی بخواد انات کنه ها بلکه از اول بزرگ شد توی خانوادگی همه چی بوده نمیخواد
خورده من چند پیش به یه خانمی گفتم امروز روز میلاده کیه؟ حضرت فاطمه زهرا دختره کیه؟ دختره کیه؟
واقعا اطلاعات دینی صفره در مورد همه چی اطلاعات دارم
نشان از اینکه مدرسه های ما داره واقعا یه لغت میکنه دیگه
استاد افر
آخه میگه میاد میاد میگه که با مادر با من دعوا کرد اینی که بچه های خودم دوره ما همین مشکات میامد خالش نم کش حالا پرورشه مادر اومده با دعوا مرافه دیدی که ماشالله سلطه بازیش رو حرف نداره شما به چه حق قسل به بچه من یاد دادی؟ اصلا ما نمیخواستم در این زمینه چیزی بدونه و فلان بدونه خانواده ها اینجوری هم بچه هایی که بیگناه داره همینجور طبق حتی پدر
ساده و سال گود معلم
آره دیگه سال به بعد آره فهم شما به چه حقه واسه نمیخوام یاد بگیرم مهم نیست براشون هستم اگر مثلا حالا این قصه این واجب براشون مهمه
شما اینو میگی یه تو یه یه مدرسه من میرم اینا مربی پرورشی اومده به من میگه که خانم رضایی بیاین اینا دارن یه نمایشگاه میکنن مال تمام دهه فضیلا بود بعد گویا این افرز ابی الان
نه لبس
باورتون نمیشه استاد اینو نوشته برای بچه‌ای که بچه حفظ مثلا حفظ کنه اول چیزش به عنوان نمایششون اولش بخونن و اینا بعد ما بخوام که زایده این افرز امری چیه این نمیتونست از روی این یعنی چیزی که هیچ نمی
افرزه تو های برده تو کلاس هیچ وقت
مربی پرورشی
برشه نه اصلا دقدقه نداره عزیزم چون مدیر مدرسه دقدقه نداره
برشه نه مربی پرورشیشونه بعد گفت ای شما که دارید خوب میخونید نمیدونستین یه چیز عادیه که کسی اینو خوب بخونه شما اینقدر خوب میخونید یکم از کلاستون لطفا بذارید تو نمایششون باشید درست بودن الفاظ اینا رو بهشون یاد بدید گفتم یعنی تو بمیر که
این فاجعه است آموزش پرورش من دختر خاله من استخ مشکل شناس مربی شنا و قایق نجات و ایناست. بهش میگه چون شما جزء آموزش پرورشی، بیا برو سر کلاس دوم دبستان
معلم شو.
دوم دبستان. فقط این چون پروه روشم زیاده، میگه اصلا وجدانم اجازه نمیده که این کار کنم. چون چرا؟ نیرو گرفتن به اندازه که نگرفته. الان اینا استخدام مثلا فرض کن چیز آموزش پرورش قراردادی هم که نیستن. باید آره ساعتشون رو پر کنم فلان جام دوم دبستان. اول دوم سوم خیلی مهمه. چهارم پنجم باشه میدونم دبیرستان نیستن و این شیمی بهشون بالا پایین بگه اصلا پایه بچه هست. کسی که بعد دختر خاله من یعنی خودش میدونه دیگه اصلا زیره آی کیوش زیره تو این قضیه، همونطور که تو ورزش اینقدر یوهایی مثلا قرارنجا شد و فلان شد ما فکرشو نمیکردیم، تو زمینه که شما فرق گاز و جامد و مایش بگین واقعا نمیفهمه. خودش هم میگه نگه من میخوام بهش مثلا میگه برو اینجوری آخه من که نمیرم، من که این کار نیستم. یعنی حالا بعضی حالا ببین چقدر توجیه کردم فهمشون که ببین معلم نداشته باشه بهتره، یعنی که تو که نمیدونی بری یعنی مطالعه میکنی میای فلان اصلا بابا اصلا خوشش نیست تو از وقتی که من مطالعه میکنم این دستگیرم میشه.
این هم دوشه داشت خودش داشت بودش که من وقتی که بمیستم یا ورزشو گفتم بابا من رشتم نقاشی بوده، من مثلا تخصص نقاشی بعد من خودم
نه تو میشونی بشم خودش داره میگه اطلاعاتش
خوبه. من توی دبیرستان اینا همیشه مثلا نمایش بازی میکردم نقش کمدی و من به عهده میگرفتم من نمیتونم برم تو
نقاشی. آقای دهرمی
نه وزیر اطلاعات اون که
من چرا رفتم تو ارتباط آره گفتم خیلی چیز خوبه
آقای حاضر جان
آره.